صفحه 620 خیلی چیزهای دیگر هم درباره ما میدانست و اهل گروس بول که چه گرایشهای کثافتی داشتیم، به خصوص میدانستند که داریم با دزدی از اهالی شکم خودمان را سیر میکنیم. مرغی که تا 20 کیلومتری هم دنبالش میرفتی و پیدایش نمیکردی، همینطور کرو و هویج و بقیه کار ماها بود، کار ماکوولیها. این را روشن و مستقیم به خودمان نگفتند چون آدمهای ریاکاری بودند، اما گوشه کنایه میزدند درباره تفنگ و گلولههایی که بالاخره میخورد به کسانی که باید بخورد. برز دل اوباشی که در هر حال کارشان به حلفدونی می کشد. آمین از این جور حرفها و نیش‌های ناخوشایند. بی خداحافظی راه افتادیم. 2 ساعت پیاده تا آبادی ما راه داشتیم. فرصت کافی برای اینکه به استقبال سرد فکر کنیم. اوضاع خیلی خوب نبود. کار ما خوب پیش نمی رفت. دپرر خوب متوجه وضع بود. فکر کردم که بحثش را شروع می کند، اما توی راه درباره چیزهای دیگری حرف زد. ستاره و سیاره، فاصله و قمرهایشان، افسانه های قشنگی که در هر حالی که ما در خواب غفلتیم در هم می پیچند، کهکشان های آنقدر فشرده و متراکم که انگار ابری از ستاره. خیلی وقت بود که داشتیم راه می رفتیم، دیگر داشت از نفس می افتاد. همیشه وقتی بحث آسمان و مسیرهای کهکشانی در می‌گرفت، زیادی سر شوق می‌آمد. گیج و منگش می‌کرد. ناچار یواشتر کردیم. رفتیم روی تل خاک. نشستیم که نفسی تازه کند. می‌بینی فردینا، دیگر نمی‌توانم دو کار را با هم بکنم. دیگر از من بر نمی‌آید. من که همیشه 3-4 کار را با هم می‌کردم. آه فردینا، غم‌انگیز است، غم‌انگیز. زندگی را نمی‌گویم، منظورم زمان است. زندگی یعنی ما، یعنی هیچ، اما زمان، زمان یعنی همه چیز. این کهکشان‌های کوچک منظومه جبار را نگاه کن. ستاره کاروان کش را می‌بینی، نزدیک افعی می‌گذرند، می‌گذرند و می‌روند، می‌روند. صفحه 621 و آن تحتها به راه‌های بزرگ شیری آنتیوب می‌رسند. دیگر رمقی نداشت، آوازوهایش می‌افتاد روی پاش. می‌بینی فردیناند، در همچو شبی می‌توانستیم یاد الجزاد را دوباره پیدا کنیم. از آن شب‌های رویت از امشب یک شب بلوری واقعی، شاید با تلسکوپ می‌شد ها. مثلا تلسکوپ از آن چیزهایی است که شاید دیگر دستم بهش نرسد. آه ای خدا، ای خدا، فکرش را که میکنم چه معرکه گوهی. نه فردینان ها، تو هم اینجوری فکر میکنی؟ تو هم حالیت شده؟ از یاد گذشته ها خندش میگرفت. در جوابش هیچ چیز نگفتم. نمیخواستم این مسئولیت را به عهده بگیرم که بی خودی خوشبینش کنم. هر بار که دوباره احساس امید و خوشبینی میکرد، بدترین حماقت هاش ازش سر میزد. با آسمان ریسمانش ادامه داد. میدانی جوان، خیلی دلم میخواد جای دیگری باشه. آه، یک جای کاملا متفاوت، جای دیگر، جایی که چه میدانم. باز دوباره هرستایش را حرکت میده، توی هوا میچرخان، میگرداندشان لای کهکشانها، بالا توی فضا. باز یک ستاره سرسوزنی پیدا میکرد، یک چیز ریزی که برایم توضیحش میداد. هنوز میخواست چیزی یادم بداد، اما دیگر رمقش را نداشت. کلمات زیادی گلویش را خراش میداد، سینهش اذیت میکرد. هوای پاییز دچار آستما میکند. چیزی بود که خودش گفت. دیگر آرام شد، یک کمی خوابید. همینطوری چند پر سر روی علف ها به خاطر سرما بیدارش کردم. شاید نیم ساعت بعد آهسته آهسته راه افتادیم. هرگز دیده نشده بود که بچه ها مثل بچه های ما اینقدر خوب رشد کنند، اینقدر زود قوی و عضلانی بشوند. که این از زمانی بود که خورد و خوراک ما محدودیتی نداشت. صفحه 622 خورش‌هایی می‌زدیم تمام نشدنی، شکم‌چرانی واقعی برای همه بچه‌ها، هم قرمزی به جای نوشیدنی. هیچ تنبیه و توبیخی، هیچ نصیحت و سیاسیه را هم قبول نمی‌کردند. هیچ لازم نمی‌دیدند که برایشان نگران باشیم. خودشان به خوبی از پس همه چیز برمی‌آمدند. وحشت ما از مزانج بود که مبادا یکی از عرازل شکمش را بیارد بالا. گاهی می‌رفت توی فکر و خیال و اینکه می‌توانست نشانه بدترین چیزها باشد. خانم دپرر دائم دغدغه‌ای مسئله را داشت. هم او بود که روزها را روی تقویم ضرب در می‌زد تا ببیند چیز مزانشکی دوباره باید شروع بشود. پیشگام‌ها صبح تا شب توی مردانی‌ها و کاهدانی‌ها می‌پلکیدند و می‌کاویدند. اگه خودشان دلشان می‌خواست شب هم پا می‌شدند. بستگی داشت به وضعیت ما. از ماجرایشان یک خورده اش را برای ما تعریف می‌کرد. کارهای کشاورزی ما بیشتر صبح بود. بچه‌ها در زمینه تامین خورد و خوراک توی همه سوراخ سنباها بودن، با این همه هیچ کس هم نمی‌دیددشان. برای خودشان سرخپوست بازی می‌کردن. شگرت‌های بلد شده بودن باور نکردی. بعد از 6 ماه شناسایی و ردگیری معجزه‌آسا در انواع و اقسام زمین‌ها و مکان‌ها، جهت‌یابی شمی و یافتن بهترین میانبرها و دست نایافتنی‌ترین مخفیگاه‌ها جزء خونشان شده بود. موضع تک تک تل‌های کاه را می‌شناختند.
از خرگوش وحشی هم بهتر، حتی خرگوش‌ها را هم غافلگیر می‌کردند. دیگر خودتان حسابش را بکنید. خیلی بی‌درو در راستی، اگر آنها نبود ما از گرسنگی مرده بودیم. به همین سادگی دیگر یک پول سیاه هم برامان نمانده بود. شکممان را حسابی سیر می‌کردند. خنده‌شان می‌گرفت از اینکه هی چاق می‌شدیم. ما هم هی ازشان تعریف می‌کردیم. صفحه 623. خانم بزرگ خون خونش را می‌خورد. دلش می‌خواست یک چیزی بگوید، اما دیگر غیر ممکن بود. خورد و خوراک مسئله اساسی است. اگر بچه ها می رفتن ماها می مردیم. روستا به آدم رحم نمی کند. اما ما یک کلمه هم بهشان دستور ندادیم. همش ابتکار شخصی. پدر رمون که چراغبان منطقه لولوالوا بود، تنها کسی بود که زمستان آمد دیدن ما. برایش راحت تر بود چون مرخصی داشت. پسرش را اول نشناخت. بس که گردن کلوب شده بود. همویی که وقتی آمد لاغر مردنی بود. حالا هیکل قهرمان ها را داشت. همه چیز را برایش تعریف نکردیم. رمون واقعا محشر بود. در دزدی تخم و مرغ همتا نداشت. تخم را از زیر مرغ کش می‌رفت بدون اینکه قدش در بیاد. دست مخملی داشت. پدر مرد شریفی بود. می‌خواست بدهیش را بدهد. بعد هم می‌گفت حالا که رمونش آنطور تنومند و پرزور شده، بعد نیست که با خودش برش گردنن لووالووا، می‌گفت به نظرش خیلی حال آمده. گفتیم اصلا حرفش را هم نباید زد. مقاومتی کردیم جانانه. پولی را هم که به امام بدهکار بود بهش بخشیدیم. باید 300 فرانک به امام میداد. فقط به این شرط که بگذارد بچهش تا ته فوت فن کشاورزی را یاد بگیرد. بچه بود که هم وزنش طلا میارزید. مگر میگذاشتیم برود. پسر خودش هم از خودم میخواست پیش ما بماند. تغییر را خوش نداشت. زندگی من همچو تربیت ترتیبی به خودش میگره. تا شوهای 20 کیلومتری همه جا از اما نفرت داشتن. همه به شدت از اما منزجر بودن. اما توی گوشه دنجمان در ولملوپتی بی نهایت مشکل بود که بتوانند مچ ما را در حال ارتکاب بگیرند. خود گنده خوشگله بیشتر از بقیه محصول دزدی ها چاق و چله می شد. بنابراین دیگر نمی توانست چیزی بگوید. مزرعه‌اش کفافش را نمی داد. هرچقدر هم که کلاه به سر و شلوار به پا روش کار میکرد، یک گلاس کیمیا کمی انداخت بالا، جور عجیبی آه میکشید. خودش هم باورش نمیشد که رفته رفته به این همه کارهای ناشایست عادت کرده باشد. صفحه 624. افتاده بود به الکل. شاید از دور قصد یک گلاس یکی دیگر. کم کم بعدش روح قهوه آهی میکشید و میگو خود ما را بسپاریم دست سرنوشت. تو که به هیچ دردی نمیخوری. طرف حرفش خورسیال بود. با لاغانه زیرزمه یک پستوی انبار من پر شده بود خوراکی. بچه ها با هم مسابقه میگذاشتن که کی در عرض یک روز بیشتر از بقیه چیز بیارد. میتوانستیم 6 ماه دوام بیاوریم. از پس چند محاسبه حسابی بر بیاییم. امکاناتی داشتیم. خاربار، نوشیدنی، مارگارین، همه و همه چیز. اما سر میز 18 نفر بودیم. 16 نفرش هم در مرحله رشد. معلوم است که مصرف خیلی بالاست، به خصوص با عملیات صحرایی. دو تا از دخترهای پیشگام 11 ساله و 12 ساله نزدیک به 14 چلیک بنزین آورده بودن خانه. برای موتور استاد. استاد هم از خوشحالی پر در آورد. فرداش روز جشنش بود. بچه های دیگر هم از کندورویل 7 کیلومتری آبادی آن یک سبد بزرگ شیرینی و نانقندی و کلوچه آوردن با انواع اشتها باز کن. اضافه بر همه اینها برای اینکه دیگر حسابی بخندیم فاکتور همه چیز میتارم آوردن. این دیگر اوج ظرافت بود. پولای همه خوراکی ها رو جیرینگی پرداخته بودن. شیطان های زبل. دیگر کارشان با آنجا کشته بود که وسط بر بیابون پول بلند میکردن که خدا میداند روی زمین نریخته. حقیقتش واقعا حیرت آور بود. باز هم ما یک کلمه چیزی نگفتیم. دیگر حرف ما در رو نداشت. اما خب همچو کلک‌هایی بالاخره گندش در می‌آید. 2 روز بعدش ژاندارم‌ها آمدن دنبال گوستاو گندهه و دختر لئون. می‌بردنشان بوو. جایی برای اعتراض نبود. هر دویشان را موقع دزدی یک کیف پول گیر انداخته بودند که کاملا معلوم بود که دام بوده. روی لبه یک پنجره یک تله واقعی ارتکاب بارز. 4 شاهد حی و حاضر. اصلا جایی برای این کار نداشت. هیچ جوری هم نمی‌شد رفع و رجوش کرد. صفحه 625. بهترین کار این بود که وانمود کنیم تعجب کردیم، غافلگیر شدیم، از همچو اعمالی منزجریم. ما هم همین کار را کردیم. 4 روز بعد لوسیان را گرفتم، پسرک موفرفری من را. یک کسی لوش داده بود سر یک قضیه مردانی. هفته بعدش آمدن دنبال فیلیپ چشم چیشه. اما علیهش سند و مدرکی نداشتن، مجبور شدن به ما پسش بدن. اما این همه وضع فاجعه بود. حس میکردیم که دهاتی ها که معمولا خیلی دیر تصمیم به کاری میگیرن، بالاخره عزمشان را جذب کردن که همه کار ما را بریزن به هم. از اما یک پارچه نفرت داشتن. حتی تهدید میکردن که همه خاندان ما را با خودشان توی آتش بکشن. این را اوزه به گوش ما رسان جز قاله امان کنم مثل موش بهترین کار بود. میخواستن جلوی خلافکاری های ما را بگیرن. اولین تعرض اهالی شورشی سر خانم بزرگ بود. مجبور شد از بازار در برود. رفته بود یک خورده کاسبی کنند که میخواست یک سبد تخم مرغ عالی در چیگی که دست دوم را بهشان بفروشد. اما نشد. تخم مرغ ها را شناختند و فهمیدن از کجا آمده. دیگر نشد بهشان حرف بزنی. دیوانه شدن از خشم و نفرت. این بود که پا گذاشت به فرا. چیز نمانده بود بکشندش. خانه که آمد داغان بود. فوراً برای خودش یک قوری بزرگ جوشانده ساخت. یک ترکیب مخصوص خودش که عبارت بود از جوشانده بابونه و نعنا و یک سومش هم شراب شیرین. کم کم از چیزهای قوی خوشش می آمد. به خصوص شراب جوشانده. گاهی هم حتی مرهم. فوراً حالش را خوب می‌کرد. موجودی بود که خیلی ماماهای آن زمان تجویزش می‌کردن. بهترین شربت تقویت برای دوره نقاهت. صفحه 626 همه دورش نشسته بودیم و درباره آن حمله بحث می‌کردیم. همینطور درباره عواقبش. چند تا بطری هم روی میز استواره آمده تو. درجا شروع کرد سر ما داد زدن. گفت از جامان جم نخوریم. آخر هفته آینده میاییم و همه تان را میبریم. دیگر جنگولک بازی بس است. شورش را درآورده. بهتان هشدار داده بودیم. شنبه میفرستیم تان بخش. دیگر همه میدانند دارید چه کار میکنید. اگر یک بار دیگر یکی از این عرضالتان را در حال ولگردی ببینیم. اگر پایشان را از آبادی بگذارم بیرون درجا دستگیر و زندان. درجا مفهوم شد؟ بله. گویا بازپرس آنقدر سند و مدرک علیه من داشت که برای حکم 20 سال زندان بس بود. علی کرسیال خانم من موارد اتهام کم نبود. سرقت اطفال، فساد اخلاقی، انواع سوء استفاده، تخلف در شرط‌بندی، تقلب در اظهارنامه مالیاتی، چندین مورد اعمال منافی عفت دست برد، کلاهبرداری، سرقت شبانه، توقیف و سوء استفاده از افراد صغیر، یک قطار اتهام بود. از همه نو استواره همینطور میگفت و حال من را میگرفت. منتها خانم دپرر که اول خوب معلوم است خودش را باخته بود، یک دفعه انگار حالش بهتر شد. بدون اینکه اصلا به روی خودش بیاد مردانه بلند شد و محکم توی روی یارو وایستاد. یک دفعه با چنان جهش، چنان حالت اعتراضی، چنان جسارت خشم آلودی بلند شد و شق و رق ایستاد که استواره تکان خورد. لرزید. باورش نمیشد. مات مانده بود و فقط پلک میزد. میشد گفت که خانم افسونش کرده بود. با کلماتی جوابش میداد که به هیچ وجه نمیشد ردشان کرد. مردک داتی اصلا انتظارش را نداشت. خانم در مقابل استوار را متهم میکرد که همه آنها شورش تاپالچیهای توطئه شخصی خودش بوده. مسئول اصلی آن قائله نفرت انگیز او بود. مردک گیج و منگ و مات و مفهود این پا آن پا میکرد. خانم تحقیر و تمسخر را به آنجا رساند که بهش گفت بدبخت بینوا. صفحه 627 استوار افتاد توی موضع تدافعی. دیگر یک کلمه هم نمیتوانست بگوید. خانم رفت کلاهش را گذاشت سرش. شق و رفت جلوی یارو وایستاد. مثل یک مار کبرای غضبناک مجبورش کرد عقب برود. از در انداختتش بیرون. یارو دامش را گذاشت روی کولش دورد. دوچرخش روی جاده از این لب آن لب جاده مار پیش میرفت. توی تاریکی شب از دوردورها چراغ قرمز دوچرخش پیدا بود. رفت و ناپدید شد. نمیتوانست راست راه برود.
سه روز بعدش کامی یکی از دخترهای پیشگام را که اتفاقا خیلی هم زبل بود توی باغچه خانه کشیش لاندورزون گرفتن. یک ده کوره بدترکیب آن بر جنگل. درست لحظه که از آشپزخانه می پرید بیرون با یک قالب پنیر پارمزان میگو و آلو. دو بطر هم شراب. هرچی گیرش آمده بود برداشته بود به اضافه دو تا تنگ مراسم نیایش. این از همه رخیم‌تر، نقره خالص هم سر به زنگاه بود. حین ارتکاب دنبالش کرده بودند. دختره را روی پل گیرش انداخته بودند. رفت که دیگر برنگردد. انداخته بودند در زندان ورسای. پستچی بود و بوده آمد خبرش را به امام بدهد. سگ پدر مخصوصا راهش را کش کرده بود برای همین. وزنمان داشت افتضاح میشد. گندش در میآمد. خیلی هوش نمیخواست که بفهمی که بچه های تجربه تعاونی ما به زودی همهشان گیر میافتند. یکی یکی وقت تامین آذوقه مششان گرفته میشد. اگر هم احتیاط راه ده برابر میکنند، اگر هم فقط شبها میزدند بیرون. خوراک ما را مختصر کردیم. هرچه بیشتر مواظب بودیم. دیگر خیلی از مارگارین روغن خبری نبود. همطوری از ساردین که خیلی هم دوست داشتیم. محرومیت های ما از تون و ساردین شروع شد. دیگر سیب زمینی سرخ کرده هم نمی توانستیم بخوریم.